ساعت 12 شب. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها رو از روز سه‌شنبه چهارم اسفند ماه 1394 برابر با 22 فوریه 2016 میلادی سپری میکنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و شب آرومی رو داشته باشید. نخست سری میزنیم به خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان. آمریکا و روسیه اعلام کردند که بر سر برقراری آتش‌بس در سوریه از روز شنبه 8 اسفند به توافق رسیدند. در بیانیه مشترکی که از سوی مقام‌های واشنگتن و مسکو منتشر شده آمده است که این آتش‌بس شامل گروه خلافت اسلامی، جبهه النصره، گروه وابسته به القاعده و گروه‌هایی که از سوی سازمان ملل گروه تروریستی شناخته می‌شوند نخواهند شد. مقام‌های آمریکا شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر گفتند که تصمیم به برقراری آتش‌بس از سوی دو کشور پس از آن اتخاذ شد که طرفین بر سر شرایط کاهش خصومت‌ها بین حکومت بشار اسد و گروه‌های مخالف مسلح به توافق رسیدند. طرفین درگیری باید تا روز جمعه موافقت خود را با این تصمیم اعلام کنند. در خبر دیگر، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید حضور نیروهای ارتش این کشور در خاک سوریه در دستور کار آنکارا نیست. به گزارش رویترز، وزیر خارجه ترکیه در این باره افزود که حضور نیروهای زمینی در خاک سوریه باید در برگیرنده تمام کشورهای عضو ائتلاف شود.
یعنی tüm ülkelerle birlikte yapmalıyız. Bu Türkiye'nin tek başına Suudi Arabistan'da yapacağı bir şey.
آقای چاوشاغلو روز دوشنبه با اشاره به نشست مخالفان حکومت دمشق که قرار است فردا در ریاض برگزار شود، اظهار عقیده کرد که حملات هوایی روسیه بزرگترین مانع بر سر راه برقراری آتش بس در سوریه است. آنکارا اعلام کرده است که 5 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 2,600,000 شهروند سوریه را به خاک ترکیه پناهنده کرده است. در ایران، خبرگزاری فارس میگوید با همکاری 40 رسانه جایزه کشتن سلمان رشدی 600,000 دلار دیگر افزایش یافته و به 3,900,000 دلار رسیده است. 27 سال پیش آیت الله روح الله خمینی با صدور فتوای نویسنده هندی تبار انگلیسی سلمان رشدی را به خاطر نوشتن کتاب آیه های شیطانی به مرگ محکوم کرد. او این کتاب را کفرآمیز و ضد اسلام دانسته بود. چندین سال پیش بنیاد 15 خرداد برای کشتن سلمان رشدی مبلغ 2,700,000 دلار جایزه تعیین کرده بود، اما 4 سال پیش این جایزه را به 3,300,000 دلار رساند. صدور فتوای قتل این نویسنده اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و موجب سردی روابط دیپلماتیک بریتانیا با ایران شد. طی نزدیک به 3 دهه گذشته چند تن از مترجمان و ناشران این کتاب در کشورهای مختلف مورد حمله اسلامگرایان قرار گرفتند. در خبر دیگر، به گفته مقام‌های افغان روز دوشنبه یک بمب‌گذار انتحاری در استان پروان در نزدیکی کابل دست کم 13 نفر را کشت و 22 تن را زخمی کرد. ژنرال زمان ماموزای رئیس پلیس این ایالت که در 60 کیلومتری شمال غربی کابل قرار دارد اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی یک بازار و یک مرکز بهداشتی روی داده است. 9 غیر نظامی و 4 مأمور پلیس در میان کشته شدگان هستند. بر پایه گزارش‌ها هدف این حمله یک فرمانده پلیس در منطقه بوده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. خانم آسمی.
متشکرم. حسین قویمی بود و تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم در این مجله در یک ساعت آینده چه خواهیم شنید. آمریکا و روسیه اعلام کردند از روز شنبه 8 اسفند در سوریه آتش‌بس برقرار خواهد شد. ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن گرم جنگ با حوثی‌های شیعه است. خبرگزاری‌ها از حملات نیروهای وابسته به القاعده در یمن گزارش دادند.
از اونجایی که القاعده در شبه جزیره عربستان یک در واقع سازمان بسیار تندرو سنی هست و یک سری گرایش‌های ضد شیعه هم داره، این احتمال وجود داره که برای رسیدن به یک سری اهداف تاکتیکی عربستان سعودی با القاعده بر ضد حوثی‌های شیعه همکاری میکنه.
تازه ترین خبرها از انتخابات هفتم اسفند رو خواهیم شنید. جبهه ملی ایران از تشکل‌های سیاسی قدیمی ایران میگوید در انتخابات شرکت نخواهد کرد. رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران به رادیو فردا درباره موضع این تشکل در قبال انتخابات میگوید.
ما در انتخابات کلاً شرکت نخواهیم کرد، چون که سابقه این انتخابات معلومه که چیه و تشکیه توی کار انتخابات.
مراتع ایران در یک قدمی مرگ، در گفتگو با دو کارشناس درباره علل از بین رفتن مراتع ایران پرسیده ایم.
نکته اینه که ما در ایران با فقیرتر شدن مراتع روبرو نیستیم، ما با نابودی مطلق چشمنداز روبرویم. این دیگه قطعا عاملش انسانیه و طبیعی نیست و کاملا معلومه که چی شده.
خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید. نگاهی داریم به سیستم انتخاب، رأی‌گیری و اداره مجلس در کشورهای منطقه خاورمیانه و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. دولت‌های آمریکا و روسیه روز دوشنبه اعلام کردند که برای استقرار آتش‌بس در سوریه و پایان دادن به کشتار و ویرانی در این کشور جنگ زده توافق کردند. مسکو و واشنگتن همزمان تاریخ برقراری آتش‌بس در سوریه را روز 27 ماه جاری یعنی ماه فوریه برابر با 8 اسفند اعلام کردند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده و روسیه روز دوشنبه اعلام کردند که توافق تاریخی برای پایان دادن به جنگ و خونریزی در سوریه به دست آمده و از 27 فوریه جاری آتش‌بس در این کشور جنگ زده برقرار خواهد شد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیمروز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود از مکالمه تلفنی باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه خبر داد و به دنبال آن بیانیه مشترکی منتشر شد که در آن گفته شده آتش بس از نیمه شب شنبه 8 اسفند ماه به وقت دمشق برقرار خواهد شد و شامل تمام طرفهایی خواهد بود که در این توافق تاریخی سهیم بودند. این آتش‌بس عملیات علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و یا جبهه النصره وابسته به القاعده را در بر نمی‌گیرد. خبرگزاری‌های روسیه اینترفاکس و تاس نیز گزارش مشابهی مخابره کرده و از قول ولادیمیر پوتین گفتند که توافق به دست آمده بین روسیه و آمریکا راه کمک رسانی به جنگ زدگان سوری را هموار خواهد ساخت. رئیس جمهوری روسیه همچنین در سخنانی که از شبکه‌های تلویزیونی این کشور پخش شد، توافق حاصل شده را تلاش مشترک ایالات متحده و روسیه توصیف کرد و گفت این توافق می تواند نمونه‌ای برای مبارزه مشترک با تروریسم در نقاط مختلف جهان باشد. اسوشیتد پرس در همین حال به نقل از مقام‌های سوری گزارش داده که آتش‌بس موجب توقف عملیات ارتش این کشور علیه گروه حکومت اسلامی و سایر به گفته او گروه‌های تروریستی نخواهد شد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است که توافق دوشنبه تأثیری در عملیات هوایی علیه داعش نخواهد داشت. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از توافق آتش‌بس استقبال کرده و از طرف‌های درگیر خواسته است تا به اجرای مفاد آن پایبند باشد. ترکیه هم از این توافق آتش‌بس استقبال کرده ولی دولت عربستان تا پایان روز دوشنبه به این خبر واکنشی نشان نداده است. در واشنگتن همچنین اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مکالمه تلفنی روز دوشنبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین از او خواسته است که آتش‌بس در اوکراین را هم محترم بشمارد تا جنگ و خونریزی در این کشور اروپایی نیز پایان گیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن گرم جنگ با حوثی‌های شیعه هستند، خبرگزاری‌ها روز دوشنبه از حملات و موفقیت‌های نیروهای وابسته به القاعده در یمن گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، القاعده در روزهای گذشته چند شهر یمن را به زیر کنترل خود درآورده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که ده‌ها افراد وابسته به القاعده کنترل شهر اهوار در جنوب یمن را به دست گرفتند. رویترز نوشت که شهر اهوار با 30,000 جمعیت در استان آبیان از نقاط مهم استراتژیک میان شهرهای مکلا و زنجبار قرار دارد. این دو شهر هم در هفته‌های گذشته هدف القاعده بوده است. رویترز به نقل از یکی از ساکنان این شهر نوشت که سحرگاه امروز مردان مسلح القاعده با حمله به نیروهای مدافع شهر شیخ مازن الاغربی یکی از فرماندهان بلندپایه را کشتند. از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پرسیدم اوضاع در یمن در حال حاضر چگونه است؟
در اوضاع میدانی اینطور که عبدالله شندقی سخنگوی نیروهای مقاومت مردمی طرفدار دولت آقای عبدالرباه منصور هادی گفته، مرحله دوم جنگ صنعا شروع شده. در این نبردها که نیروهای هوادار آقای عبدالرباه منصور هادی با پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی دارن سعی میکنن پایتخت یمن را از کنترل حوثی ها خارج کنن، این بار از شرق حملاتی را آغاز کردن، به طور مشخص در منطقه نهم. این منطقه شامل چند مدیریت هست که این مناطق استراتژیک هستند و نیروهای مقاومت طرفدار آقای منصور هادی تونستن دو منطقه نقیل و بین غیلان رو که در شرق صنعا هستن از کنترل حوثی‌ها خارج کنن. اما جبهه دوم که نزدیک به صنعا منطقه تعز هست، جنگنده‌های ائتلاف عربی شناورها و مواضع شبه نظامیان حوثی رو در بندر المخا بمباران کردن. این حملات همچنان در اطراف صنعا ادامه داره، اما به نظر میرسه برخلاف گفته‌های مقام‌های ائتلاف عربی بازپسگیری صنعا آسان نیست. از شبه نظامیان حوثی عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها سخنرانی داشته، در اون متهم کرده عربستان سعودی رو که ابزاری هست در دست نیروهای شر.
برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی ایران را متهم به حمایت از حوثی‌ها و دخالت در یمن می‌کنند. تا چه اندازه این اتهام پایه‌های واقعی دارد؟ ایلیا جزایری.
ایران خب به هر حال حامی حوثی‌ها دست کم از نظر سیاسی هست. بعضی از مرتبطین با حوثی‌ها در ایران حضور دارند و در ایران حتی در حوزه‌های علمی تحصیل می‌کنند. میشه از اونها از شیخ عصام عماد صحبت کرد که از رهبران معنوی حوثی‌ها هست، سال‌ها در شهر قم به تحصیل می‌پرداخت و در برنامه‌های تلویزیونی بعضی از رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران از جمله شبکه‌های الکوثر و السحر به طور مرتب برنامه اجرا می‌کرد. اینکه این حمایت تا چه حد تسلیحاتی هست، این رو باید با اسناد و مدارک بیشتری نشون داد تا دربارش صحبت کرد.
در این میان شبکه جهانی بی بی سی خبر داد که نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن در یک نبرد مهم با نیروهای القاعده در یک جبهه قرار گرفتند و با حوثی‌ها جنگیدند. از افشین شاهی استاد دانشگاه در برادفورد بریتانیا پرسیدم با توجه به دشمنی‌های موجود میان القاعده و دولت عربستان، تا چه اندازه جنگ نیروهای القاعده با نیروهای عربستان در یک جبهه قابل تصور است؟
ببینید، القاعده حتی در دوران اوجش هیچ وقت یک سازمان یک پارچه نبوده، همیشه به شکلی متکثر بوده. القاعده در شبه جزیره عربستان عملاً در 4-5 سال گذشته فعال‌ترین و جدی‌ترین قسم سازمان بوده. و در این حال باید این رو هم مد نظر داشته باشیم که خصوصا بعد از اتفاقات 11 سپتامبر تنش‌ها بین القاعده و دولت مرکزی ریاض بسیار بوده. در 6 هفته گذشته که ما شاهد یک سری اعدام‌های سیاسی دست جمعی بودیم، تعداد زیادی از کسانی که در کنار شیخ نمر اعدام شدند در عربستان سعودی به گفته مقامات سعودی اعضای القاعده بودند. اما در این حال این رو هم ما مد نظر داریم که در چند سال گذشته تعبیر دشمن دشمن من دوست من هست عملاً در فضاهای متفاوت خاورمیانه امروز به شکلی اعمال میشه. مثلا ما در سوریه میبینیم همکاری‌هایی بین نیروهای متفاوت برقرار شده که در شرایط معمول انتظار نمی‌رفت که این نیروها با هم همکاری کنند، و امروز هم وضعیت یمن به همین شکل است. گفتمان جنگ داخلی یمن یک گفتمان فرقه ای است. و از اونجایی که القاعده در شبه جزیره عربستان یک در واقع سازمان بسیار تندرو سنی هست و یک سری گرایش های ضد شیعه هم داره، این احتمال وجود داره که برای رسیدن به یک سری اهداف تاکتیکی عربستان سعودی با القاعده بر ضد حوثی های شیعه همکاری میکنه. اما آیا این همکاری ها میتونه دامنه یک سری مناسبات جدیدی رو به وجود بیاره؟ طبیعتاً این گفتنش و ثابت کردنش خیلی سخته.
روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش یمن در شهر شیخ عثمان در استان عدن به دست یک مرد مسلح کشته شد. جنرال عبد رب حسین فرمانده گردان 15 توپخانه بود که در استان آبیان مستقر است. یمن از سال 2011 میلادی و در پی جنبش‌هایی در کشورهای عربی موسوم به بهار عربی ناآرام است. در ادامه این جنگ داخلی مدت نزدیک به یک سال است که نیروهای برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان به حمایت از عبدرب و منصور هادی وارد میدان جنگ داخلی یمن شدند.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
ساعت 12:16 است. نوبت میرسه به خبرهای انتخاباتی. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 3 بیشتر باقی نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هم اکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخد. همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی. احسان در استودیو همراه منه تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. احسان، پیش از هر انتخابات معمولا نظرسنجی در ایران انجام میشه. در مورد این انتخابات آیا نظرسنجی داریم؟
وبسایت پایش اعلام کرده که حداقل 4 نظرسنجی توسط 4 نهاد حکومتی انجام شده، از جمله صدا و سیما و مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی به نام ایسپا و 2 نهاد معتبر دیگر، که حالا معمولا این 2 نهاد معتبر دیگر میتونن وزارت اطلاعات و یا نهادهای امنیتی باشن، چون اونها هم معمولا در آستانه انتخابات نظرسنجی میکنن. بر اساس تحلیلی که این وبسایت از نتایج این نظرسنجی ها منتشر کرده، اعلام کرده که نامزدهای طرفدار دولت آقای روحانی، مجموعه اصلاح طلبان آقای هاشمی و آقای خاتمی، شانس بیشتری برای رأی آوردن دارن، به این شرط که مردم به صورت فهرستی رأی بدن، چرا که برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا در انتخابات شناخته شده تر هستن. به طور مثال این وبسایت با اشاره به تحلیل نتایج این نظرسنجی ها اعلام کرده که اگر لیست های انتخاباتی رو ما در نظر نگیریم و افراد رو به صورت مستقل در نظر بگیریم، غلام علی حداد عادل از کاندیداهای اصولگرایان و محمد رضا عارف و علی مطهری محبوب ترین نامزدهای انتخابات تهران هستند. این وبسایت هم اعلام کرده که اما اگر بنا باشه که به صورت فهرستی مردم رأی بدن، فهرست اصولگرایان شانس کمتری نسبت به فهرست اصلاح طلبان برای پیروزی داره. تو این نظرسنجی اعلام شده که این 4 مؤسسه در هفته قبل پیش بینی کردن که اگر این تبلیغات ادامه پیدا بکنه و حضور مردم ادامه پیدا بکنه، محبوبیت آقای حداددل سیل نزولی خواهد داشت، چرا که در چند هفته گذشته هم سیل نزولی داشته. به طور مثال در نیمه دیز ایشون 36% رای داشتن، اما در ماهای بعد این به رقم پایین تری رسیده و این نظرسنجی در شهرستان ها هم تقریبا همین نتایج رو داره و به نوعی اعلام کرده که با توجه به اینکه نامزدهای اصلاح طلب در شهرستان ها تعدادشون رد صلاحیت شدن، این نامزدهایی که باقی موندن یک مقدار شناخته شده نیستن و اگر به هر حال در همین الان انتخابات برگزار بشه، بعضیاشون شانس بسیار کمی برای پیروزی دارن، مگر اینکه به هر حال فضای سیاسی غلبه کنه و مردم تصمیم بگیرن که با فهرست رأی بدن. پیش از این هم مرکز افکار سنجی ایسنا یک نظرسنجی رو منتشر کرده بود در و اعلام کرده بود که از سال گذشته چندین مورد نظرسنجی رو انجام داده. و بر اساس این نظرسنجی حدود 61% گفته بودن که به صورت لیستی رأی نخواهند داد. البته بعضی از نتایجی که از این نظرسنجی منتشر شده بود تا حدودی با یکدیگر متناقض بود. به طور مثال 18.8% گفته بودن به لیست اصلاح طلبان رأی میدن و 18.7% یعنی 1% کمتری گفته بودن به لیست اصولگرایان رأی خواهند داد. و به هر حال این نظرسنجی هست که توسط مراکز رسمی در ایران انجام شده. توی شبکه‌های اجتماعی هم اعلام شده که به هر حال برخی از نظرسنجی‌های تلفنی در این روزها انجام شده ولی هنوز نتیجه‌اش اعلام نشده.
خب در این روزهای نزدیک به انتخابات همایش‌های زیادی هم برگزار میشه. از این همایش و تبلیغات انتخاباتی برامون بگو.
در این روزها هم اصولگرایان همایش‌های خودشون رو دارن، همین که اصلاح طلبان همایش‌های خودشون رو برگزار می‌کنن. خانم الهه کولایی نماینده مجلس ششم در همایشی که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شده و شخصیت‌های دیگر اصلاح طلب هم حضور داشتن و در این همایش آقای سعید حجاریان از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب هم طی پیامی مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت کردن، اصولگرایان را متهم کردن که در انتخابات بی اخلاقی می‌کنن. و به هر حال اشاره خانم کولایی میتونه اتهاماتی باشه که در روزهای گذشته چهره‌های شاخص اصولگرا مطرح کردن درباره اینکه فهرست اصلاح طلبان و یا فهرست آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری فهرست نفوذی و مورد حمایت انگلیس هست، که امروز برخی از چهره‌هایی که در فهرست اصلاح طلبان قرار دارن از جمله علی مطهری پاسخ دادن و این اتهامات را به نوعی شارلاتان بازی خوندن. آقای هاشمی هم همونطور که در بخش‌های گذشته اشاره شد یک پاسخ شدیدی به این اتهامات دادن. اصولگرایان هم روز دوشنبه یک همایشی رو برگزار کردن و در اون بیشتر محوریت رو بحث جوانان به قول تعبیر خودشون گذاشتن و از برنامه‌های دولت در حوزه جوانان انتقاد کردن، از جمله اینکه وزارت ورزش و جوانان بیشتر جنبه ورزشش مورد توجه دولت هست و به جنبه جوانان توجه نمیشه، و همینطور در کنارش از برنامه‌های اقتصادی دولت هم انتقاد کردن و اعلام کردن که این برنامه‌ها به نوعی به بیکار شدن جوانان می‌انجامه، از جمله قراردادهای اقتصادی که در سفر آقای روحانی به اروپا امضا شد. و در مقابل اصلاح طلبان هم در مصاحبه‌هایی که دارن بیشتر رفتار مجلس نهم و عملکرد دولت آقای احمدی نژاد رو نقد می‌کنن. از جمله آقای عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان بارها تکرار کردن که مدیران دولت آقای خاتمی مدیران شاخصشون هیچ کدوم به دلیل مسائل مالی بازداشت نشدن. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی هم امروز روز گذشته این رو تکرار کرده بودن و گفته بودن که در دولت آقای خاتمی هیچ مدیر شاخصی به اتهامات مالی بازداشت نشد.
متشکرم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پارلمانی در استودیو همراه ما بود و از آخرین خبرهای انتخاباتی میگفت. شما میتونید به فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید، آخرین خبرهای انتخاباتی رو اونجا دنبال بکنید و برای ما کامنت بذارید. یک کاربر برای ما در فیسبوک نوشته که با رأی دادن تغییری ایجاد نمی شود. کاربر دیگری برای ما در فیسبوک نوشته، خطاب به کسانی که تحریم میکنن انتخابات رو، نوشته ما شرکت میکنیم با تز انتخاب بین بد و بدتر. علتش همان است که در داخل کشور با کوهی از مشکلات زندگی میکنیم و نمیتوانیم مثل بعضی از خارج نشینان از کنار گود بگوییم لنگش کن. یک کاربر دیگه هم برای ما در فیسبوک نوشته حالا که وزارت کشور مجری انتخابات است و انتخابات دست آدمهای معتدل است، پس مجریگری انتخابات دست آدمهای معتدل است، پس بهتر است با انتخابات قهر نکنیم و با شرکت در انتخابات بر اصلاح طلبها رأی بدهیم و به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان نی بزرگی بگوییم. شما هم میتونید برای ما کامنت بذارید. کامنت های شما در بخش های مختلف خبری در رادیو فردا خونده میشه. اما جبهه ملی ایران از تشکل های سیاسی قدیمی ایران اعلام کرده که در انتخابات شرکت نخواهد کرد. در بیانیه‌ای که در تارنمای رسمی جبهه ملی ایران انتشار یافته آمده که برای حضور در انتخابات باید حداقلی از شرایط لازم وجود داشته باشد، که به گفته جبهه ملی در ایران امروز هیچ یک از این شرایط محقق نیست. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
جبهه ملی ایران میگوید برای هر حزب یا جمعیت سیاسی انتخابات مجلس فرصتی است که باید فعالانه در آن حضور یافته و کوشش نماید که نمایندگانی از گروه خود را به مجلس بفرستد تا با استفاده از تریبون مجلس و با تبیین اهداف خود در آن نهاد زمینه پیشبرد افکار خود را در جامعه فراهم نماید. جبهه ملی ایران اشاره دارد که در این روند از پیشینه ویژه‌ای برخوردار و جمعیتی است که خود مولود انتخابات است و در جریان انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی توسط دکتر محمد مصدق بنیانگذاری شده و سپس از درون همان مجلس با مطرح کردن مسئله ملی شدن نفت توانسته است با پشتیبانی ملت ایران قانون ملی شدن نفت را به تصویب برساند. این تشکل سیاسی قدیمی ایران خاطر نشان کرده است که برای حضور در انتخابات باید حداقلی از شرایط لازم برای انجام انتخاباتی عادلانه و سالم مانند آزادی فعالیت احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی کاندیدا شدن و آزادی بیان عقاید و برنامه‌ها برای کاندیداها وجود داشته باشد، در حالی که هیچ یک از این شرایط را محقق نمی‌بیند. ادیب برومند رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران در گفتگو با رادیو فردا موضع جبهه ملی ایران در برابر انتخابات را چنین بازگو می کند.
ما در انتخابات فرداً شرکت نخواهیم کرد، چون که سراسر این انتخابات معلومه که چیه و کسی توی کار انتخابات دارد، بنابراین ما ایشان شرکت نخواهیم کرد.
جبهه ملی ایران میگوید که نه تنها از داشتن محل و مرکز تشکیلات و انتشار روزنامه و امکان دعوت از مردم برای برگزاری گردهمایی محروم است، که حتی در هفته گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از تشکیل یک جلسه محدود درون گروهی آن سازمان هم که قرار بود در منزل یکی از اعضا تشکیل شود ممانعت به عمل آوردند، و دیگر اینکه اگر هم فردی برای ثبت نام جهت کاندیدا شدن مراجعه نماید، ناگزیر است با پر کردن فرم ثبت نام آنچه را حاکمیت جمهوری اسلامی می اندیشد بپذیرد و تأیید نماید و نسبت به قبول کردن باورهای حاکمیت متعهد شود. چندی پیش گزارش هایی درباره نام نویسی چند عضو ارشد جبهه ملی ایران برای نامزد شدن در انتخابات منتشر شد. کوروش زعیم که یکی از آنها بود در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
ببینید که انتخاباتی که شرایط منطبق با اصول دموکراسی نباشه مسلما شرکت نمی‌کنم. منم گفتم که ما همچین کاری نمی‌کنیم. منتها ما به عنوان اعتراض به روش انتخابات، قانونی که حاکم بر انتخابات هست، از طریق همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر که سال 87 تشکیل داده بودیم، ما یک حرکت اعتراضی کردیم. بیانیه داده بود همبستگی، را پیش از اون نامه داده بودم من به آقای روحانی که 10 شرط باید محقق بشه تا افرادی که شما دعوت میکنید که شرکت کنند انتخابات شرکت بکنند. ما اون روز که رفتیم با آقای دکتر باوند و آقای تبرزدی و آقای دیگه، اونجا ما رفتیم برای اینکه اعتراض خودمون رو نشون بدیم و اون رو رسانه کنیم. ما اولا فرمی که دادن به ما پر کنن ما پر نکردیم و پاسخ‌ها رو خلاف اون چه که میتونستن بپذیرن نوشتیم، مانند مثلا دینتون چیه، مذهبتون چیه، ما بگیم شما حق ندارید تفتیش عقاید بکنید، همینجور مثلا نظام مقدس جمهوری اسلامی ما بگیم فقط خدا مقدسه، و همینجور ما پاسخهایی دادیم که در اون شرایط خاص ما که اعلام کرده بودیم منطبق با اون باشه. بنابراین ما شرکت نکردیم، فرم هم از ما نپذیرفتن و چیزی ندادیم نگرفتیم، ما رو همونجور بودمون رو خواستن از اونجا.
جبهه ملی ایران میگوید شورای نگهبان کاندیداها را مورد ممیزی قرار میدهد و به توصیف آن تشکل سیاسی حواریون حکومت را میپذیرد و هر آن کس را که غیر خودی و دیگراندیش میداند با رد صلاحیت به صحنه انتخابات راه نمیدهد. شورای نگهبان قانون اساسی میگوید روند بررسی و احراز یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی قانونی است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدیم، اما شما درباره شرکت کردن یا تحریم انتخابات چه فکر میکنید؟ با رادیو فردا تماس بگیرید و به ما بگید که آیا هفتم اسفند ماه در انتخابات مجلس و خبرگان شرکت میکنید یا این انتخابات رو تحریم میکنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در این باره اظهار نظر کردن.
جناب محمد خاتمی، این نمایندگانی که از سوپر فیلتر بیت رهبری تصفیه شده و به مجلس راه خواهند برد، تنها هم و غمشان چاپلوسی و سینه‌زنی و اشک‌ریزی برای رهبر معظم در وهله اول و بهره برداری وسیع اقتصادی اختلاسی برای خود و خاندانشان در وهله دوم راه برد اهدافشان خواهد بود و بس، و اینها هیچ گونه دخل تصرفی در رفع مشکلات ملت ایران نخواهند داشت. و بسیار حیرانم که چرا شما جناب محمد خاتمی که خودتان مورد غضب رهبر قرار گرفته اید هنوز با نظام ایشان در یک سو در حرکتید. جواب این است که شماها اصلاح طلب و یا اصولگرایتان همگی از یک چشم آب میخورید.
مردم عزیز ایران، این 38 سال همه ریدادی چی شده؟ چی کار کردن؟ غیر بدبختی و گرانی و بیچارگی نباشه چیزی دیگر شده؟ این همه ریدادی آقای روحانی بیاد حرفاش و قولاش و قرار بگیره چی شد؟ هیچی نشده. اینا چهار تا پیرمردن خودشون برای خودشون درست میکنن هستن و آب و هوای گلالود ایران رو رای بدی.
آقایون به اصطلاح دلواپس و افراطی، چقدر میترسید از آرای مردم؟ شما واهمه دارید. الان مشخص شده که مردم با این که نذاشتید کاندیداهای مورد نظرشون وارد این انتخابات بشن و توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدن، بازم اومدید و وحشت دارید از این که مردم بخوان به اونایی که کمی ملایم تر هستن، کمی معتدل تر هستن رای بدن و رای نه به تندروها و افراطیون و داعشی های شیعه بدن.
بله، صدای شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم، منتظر تماس شما هم هستیم. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. ساعت 12:32 است، نیمه شب. ممنون که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. در ادامه مجله نیمه شب گزارشی درباره مراتع ایران خواهیم شنید، از آخرین خبرهای ورزشی مطلع خواهیم شد، گزارشی داریم درباره سیستم انتخاب، رأی‌گیری و اداره مجلس در کشورهای منطقه خاورمیانه و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا پرویز گرشاسپی معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور روز دوشنبه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک مدیریت چرا و کنترل دام از خطر جدی نابودی مراتع کشور به دلیل تغییر اقلیم و کاهش پوشش گیاهی آنها و سه برابر شدن مساحت بیابان در ایران گفته است. او گفته در مورد مراتع، واقعیت این است که از مراتع به خوبی استفاده نمی کنیم و برای حفاظت از آنها عزم جدی وجود ندارد. الهه روانشاد گزارش می دهد.
پرویز گرشاسپی معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از حضور مرگ در یک قدمی مراتع ایران گفت. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با رادیو فردا:
ملاحظه کنم به دو دلیل مراتع ما یا در یک قدمی مرگ هستند و یا مردن و ما خبر نداریم. یکی این است که سطح آبهای زیرزمینی ما در حال کاهش هست، در حال فرونشستن هست، لذا ریشه گیاهان مرتع از آب بیرون هست و خشکن و وقتی هم که خشک شدن مرتع از بین میره. این است که ما 3 تا 4 برابر ظرفیت مراتعمون دام نام در این مراتع داریم، لذا اینها میچرند و همونطور که اسمش روش هست پوشش گیاهی، پوششی است برای خاک. وقتی که پوشش گیاهی در اثر چراغ و در اثر خشکسالی از بین رفت، مراتع هم به تبع اون از بین میروند. همین سرنوشتی که الان ما مشاهده میکنیم.
پرویز گرشاسپی علت مرگ نزدیک مراتع ایران را تغییرات اقلیمی و کاهش پوشش گیاهی خوانده و کاهش پوشش گیاهی را به دلیل بهره برداری بیش از حد و قانونمند نبودن برخی از اقدامات دامداران خوانده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا آنچه که در ایران روی داده را به یک طوفان تشبیه کرده و میگوید این طوفان چنان عظیم است که چرای دام در هر شکل نمیتواند مؤلفه مهمی به شمار آید.
ببینید این خیلی به نظر من اتفاقا پیچیده نیست. در ایران تغییر اقلیم رخ داده، این تغییر اقلیم باعث خشک‌تر شدن و خب بارش کمتر شده و همچنین افزایش دما، این دوتا مؤلفه در ترکیب هم به خصوص افزایش دما خب تغییر و تعرق رو دوباره افزایش داده. بنابر همین شاخص‌ها این وضعیت منجر به این میشه که اصطلاحا مراتع فقیرتر بشن در ایران. اما نکته اینه که ما در ایران با فقیرتر شدن مراتع روبرو نیستیم، ما با نابودی مطلق چشم‌انداز روبرویم. این دیگه قطعاً عاملش انسانیه و طبیعی نیست و کاملا معلومه که چی شده.
پرویز گرشاسبی میگوید آمارها حکایت از آن دارد که 32 میلیون هکتار بیابانی که پیشتر در کشور وجود داشت حال به حدود 100 میلیون هکتار رسیده. او میافزاید که باید جدن به فکر نجات مراتع بود. ناصر کرمی، اقلیم شناس مقیم نروژ:
ماجرا به این سادگی است که ما طبق تمام معیارهای زیست محیطی ما حداکثر مجاز بودیم که 40% از آبهای تجدید شونده رو استفاده بکنیم. این یک معیار جهانی حداکثر، وگرنه وضعیت مطلوبش 20%. ما داریم 90% استفاده میکنیم. این به معنی این است که کل ما حالا اون اراضی کشت آبی، حالا اراضی تحت استفاده انسان، جاده‌ها، شهرها، اینا رو با هم حساب کنیم مجموعاً میشه کمتر از 10% مساحت ایران. ما باز میتونیم بگیم 20% مساحت ایران بیابان مطلقه که تقریباً این آبهای جاری، رودخونه‌ها، اینا خیلی کم میتونسته به اونجا راه پیدا بکنه. و یا اگرم مثلا بارش و باران بوده خب خیلی اهمیت نداشته توی محاسبات ما، مقدارش هم کم بوده. میمونه 70% دیگه، یعنی 10% که کشت آبی نیست و اراضی مورد استفاده انسانی است، 20% که بیابان مطلق نیست. ما اومدیم آب رو دریغ کردیم، یعنی با سدسازی‌های متعدد به خصوص گفتیم نه، ما اصلا به اون 70% احتیاج نداریم، ما همین 10% احتیاج داریم که توش کشت آبیه، که توش سکونتگاه‌های انسانیه. ما تعمدن خشکاندیم 70% مساحت ایران رو که همین باعث شده ما کشور اول باشیم تو فرسایش خاک، کشور اول باشیم تو بیابانزایی. الان اون جان ماجرا و اون مشکل اصلی که رخ داده همین هست.
معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور روز دوشنبه اظهار امیدواری کرده است که مسئولان با برنامه ریزی اصولی و از میزان را جهادی خوانده در صدد نجات مراتع برآیند. برنامه ریزی اصولی و عزم به گفته پرویز گرشاسبی جهادی چگونه روی کردی را میطلبد؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
در درجه اول کور کردن چاه‌هایی است که ما با کمال تأسف 490 هزار چاه در ایران داریم که خون مراتع رو که همون آب باشه مکیده و از بین برده. در درجه دوم بنده اینو بارها عرض کردم، الان هم تکرار میکنم، اگر ما دونه دونه گوسفندها و گاوها و موزها که در مراتع ما میچرن از نیوزیلند و استرالیا وارد بکنیم، هم از نظر ریالی و هم از نظر محیط زیست ما این مراتع رو لااقل برای نسل آینده احیا حفظ میکنیم. حرکت جهادی به نظر بنده یعنی انجام این دو عمل.
پرویز گرشاسبی در نشست روز دوشنبه همچنین گفته است که به دلیل کاهش پوشش گیاهی برخی مراتع به کانون تولید گرد و غبار بدل شدند. این در حالی است که روز یکشنبه شدت غلظت گرد و غبار در خوزستان به 66 برابر حد مجاز رسیده بود و به گزارش سازمان هواشناسی روز دوشنبه گرد و غبار استانهای لرستان، همدان، زنجان، کردستان، قزوین، آذربایجان غربی و شرقی و البرز را هم فرا گرفت و با شدتی کمتر به تهران نیز رسید و در بعضی از استانها به تعطیل شدن برخی مدارس و توصیه عدم تردد در فضای باز به خردسالان، سالخوردگان و بیماران انجامید.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدیم. در اینجا نوبت می‌رسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در فصل جدید از عصر امروز سه‌شنبه در غرب و شرق قاره کهن آغاز می‌شود که دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن ایران حریفان اماراتی و قطری را پیش رو دارند. در گروه آ سپاهان در اصفهان میزبان النصر امارات است و در گروه بی ذوب‌آهن در دوحه مهمان لخویای قطر. تراکتور سازی سومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان روز چهارشنبه در تبریز از الجزیره امارات پذیرایی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، باشگاه النصر امارات که برای دیدار با سپاهان از دو روز پیش وارد اصفهان شده، با ابراز رضایت از میزبانی ایرانی‌ها تأکید کرده که هیچ مشکلی برای کاروان النصر در اصفهان به وجود نیامده است. در حالی که قرار است اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دو بازی باقی مانده در دور انتخابی جام جهانی در آسیا مقابل هند و عمان از دو هفته دیگر آغاز شود، وضعیت این تیم رو به راه نیست. به گزارش شبکه خبر سیما، مسئولان فدراسیون فوتبال به فکر مجمع انتخاباتی این فدراسیون هستند و تیم ملی به حال خودش رها شده. اندرانیک تیموریان، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، در همین گزارش شبکه خبر وضعیت این تیم را اینگونه توصیف کرده:
شرایطمون خیلی بده، نه زمین بازی داریم، نه زمین تمرین داریم، نه لباس داریم، نه اردو داریم، صفر هستیم تا قبل بازی های مقدماتی جام جهانی. آقایی که میتونن بیان این تیم ملی رو نجات بدن، این گویی میدان در خدمتشون هست.
از تهران خبر رسیده بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از چند روز تعطیلی در بازگشت به تمرینات این تیم روز دوشنبه در اعتراض به میزان پول دریافتیشان از این باشگاه دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از این ماجرا بازیکنان پرسپولیس عصر دوشنبه در محل این باشگاه با علی اکبر طاهری سرپرست پرسپولیس دیدار و گفتگو کردند. و مرحله یکشم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری دو دیدار هیجان انگیز برای هواداران پیگیری می شود. در لندن بارسلونا قهرمان فصل پیش با اتکا به خط حمله آتشین و گلزنش به میهمانی توپچی های آرسنال می رود و در تورین ایتالیا یوونتوس فینالیست فصل گذشته تیم مدعی بایر مونیخ را پیش رو دارد که با رهبری پپ گواردیولا در چند فصل گذشته همه جامها را فتح کرده به غیر از جام قهرمانان اروپا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
مجالس قانونگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه عمر کوتاهی دارند و سیستم انتخاب، رأی‌گیری و اداره مجلس در هر کشوری متفاوت است. پروانه وحیدمنش در گزارشی به بررسی سه مجلس قانونگذاری کویت، عراق و مصر در منطقه خاورمیانه پرداخت.
سرنوشت تأسیس و شکل‌گیری و نهادینه شدن مجالس در خاورمیانه سرنوشت غریبی است. مجالس قانونگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه عمری کوتاه دارند، در حالی که در ایران دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب سال 1357 در روز هفتم اسفند ماه برگزار می‌شود. از سال 1285 شمسی با آغاز مشروطیت در ایران مجلس جزء جدا نشدنی از جریان سیاسی در ایران است. با این حال مصر شاید یکی از پیشتازان تأسیس مجالس نمایندگان در خاورمیانه است و عمر مجالس آن طولانی تر از ایران است. پس از تغییر و تحولات ناشی از انقلاب مصر در سال 2012 در این کشور، مجلس قانونگذاری نیز دستخوش تغییرات متعددی شد. دکتر ایمن ابوالعلا نماینده مردم مصر در مجلس این کشور معتقد است بر پایه دموکراسی و حقوق شهروندی قوانین در این کشور تصویب و به اجرا در می آید. او درباره نحوه برگزاری انتخابات در این کشور به رادیو فردا می گوید:
کشور مصر به 205 حوزه جغرافیایی رأی گیری تقسیم می شود که از این حوزه ها 428 نماینده انتخاب می شوند. رأی گیری توسط کمیته آزاد انتخابات برگزار می شود و کاندیداها می توانند مستقل باشند یا نماینده یک حزب. اما قانون اساسی اجازه نمی دهد کاندید مستقل ناگهان به نمایندگی از یک حزب وارد انتخابات شود یا برعکس. این مسئله به این دلیل است که بعد از ورود پارلمان اختلاف و درگیری پیش نیاید.
لعدم حدوث مشکل بعد انتخاب پارلمان.
در مقابل مجلس کشور عراق آنطور که صلاح نصراوی سیاستمدار و پژوهشگر عراقی میگوید بیشتر نقش تشریفاتی را دارد نه نقش قانونگذاری و نسبت به دیگر کشورهای منطقه ضعیف عمل میکند.
پارلمان عراق طبق قانون اساسی حقی برای تصویب یا ارائه قانون را به تنهایی ندارد. قانون تنها باید توسط دولت به مجلس ارائه شود و پس از آن مجلس وارد عمل می شود. یکی از وظایف مجلس نظارت و رسیدگی کردن به عملکرد دولت است. آنها قوانینی که دولت یا رئیس جمهور ارائه می کند را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و این حق را دارند که قوانینی که با آن مشکل دارند به دادگاه عالی عراق بفرستند. البته پارلمان می تواند از دولت یا وزیران سوال کند.
کویت کشور کم جمعیت و کوچک حاشیه‌ای خلیج فارس اما با عمری کوتاه توانسته است مجلسی قوی در مقایسه با همسایگانش بنیان نهد. در مجلس کویت دایره عمل نمایندگان بالاست و قانونگذاری، استیضاح وزرا و نظارت بر عملکرد آنان بخش مهمی از فعالیت این مجلس است. خالد العلی رئیس روابط عمومی مجلس کویت در این باره به رادیو فردا میگوید:
طبعا الاختيار هو عن طريق الانتخاب المباشر.
انتخابات در کویت به صورت مستقیم انجام میشود. کویت به 5 حوزه انتخابی تقسیم میشود و تعداد کل اعضای مجلس 50 نفر است. هر فرد تواند در حوزه انتخاباتی خود که در آن زندگی می کند یک نفر را انتخاب کند و از هر حوزه انتخابی 10 نفر انتخاب می شوند که به مجلس می روند.
در کشور مصر اگرچه قوانین ریشه اسلامی دارد اما مجلس بر مبنای دموکراسی و قانون شهروندی عمل می کند. مجلس این کشور کار نظارت بر عملکرد وزرای این کشور را نیز بر عهده دارد و در مواقعی که لازم است آنها را استیضاح می کند. ایمن ابوالعلا:
المجلس دستور 2014 الذي اقره
یک بند از قانون اساسی که در سال 2014 به تصویب رسید و درصد بالایی از مردم مصر آن را تایید کردند میگوید مجلس نمایندگان باید وزرا را پس از آنکه برنامه و دیدگاه خود را مطرح کردند تایید کند. اگر وزرا تایید نشوند حزب اکثریت یا ائتلاف اکثریت دولت را در 60 روز تشکیل میدهد.
به تشکیل حکومت فی مده هذه المده بكاملها لا تتعدى 60 يوم.
در کویت همه اقلیت‌ها حق حضور در مجلس این کشور را دارند و می‌توانند نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. خالد العلی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اي نعم طبعا لان المسيحيين قليلين جدا في الكويت يعني هم
تعداد مسیحیان در کویت بسیار کم است، شاید کمتر از تعداد انگشتان دست خانواده مسیحی در کویت وجود دارد. برای همین نامزد شدن آنها در کویت کمی سخت است، اما می توانند در رأی گیری شرکت کنند. اما شیعیان دارای قدرت بزرگی در پارلمان کویت هستند. از 50 عضو مجلس کویت 5 تا 7 نفر آنها شیعه هستند که به نسبت جمعیتشان در مجلس نماینده دارند.
تقریبا النسبه التي تمثلهم في المجتمع الكويتي.
صلاح نصراوی معتقد است در عراق 3 حزب سیاسی از قدرت بیشتری برخوردارند.
دو گروه مذهبی شیعه و سنی و گروه قومی کردها در انتخابات مجلس عراق با تشکیل بلوک‌های سیاسی خود با هم رقابت می‌کنند. چند گروه سیاسی دیگر نیز با ائتلاف با یکدیگر در انتخابات شرکت می‌کنند.
در مجلس عراق لازم است 1/3 نمایندگان از زنان باشند، اما مسئله حضور زنان در مجلس کویت بسیار تازه است و زنان تنها در چند سال گذشته امکان انتخاب شدن در مجلس این کشور را داشتند. در مصر نیز زنان جایگاه ویژه‌ای در مجلس این کشور دارند، اما با وجود جمعیت زنان و تعداد نمایندگان مجلس ایران، سهم زنان از مجلس در ایران بسیار ناچیز است.
پروانه وحید منش گزارش میداد. آخرین خبرها در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رو در رادیو فردا دنبال بکنید. شما در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت میکنید یا معتقد به تحریم انتخابات هستید؟ با این شماره با ما تماس بگیرید: 2042022211221.
میخواستم بپرسم که آقایونی که 37 سال حکومت و مردم هم هر سال برای اونا رای میدن چه کاری برای ملت انجام دادن که الان ملت دارن بدلوم میکنن، میگن که شما از انگلستان و امریکا و من کجا در خودشو خرابن، خودشو خدمت نمی کنن به مملکت، مردم در رنج میدن، دارن توهین میکنن به ملت ایران.
آقای خامنه‌ای میگن برین پای صندوقای رای در جهت عکس خلاف جهت خواستای دشمن رای بدیم. ما هم گفتیم باش، منتظر میمونیم ببینیم دشمن نظرش به کی نزدیکتره، بریم برخلافش رای بدیم.
من فرین آسمی هستم، در اینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. فرامرز سلیمانی، نویسنده و منتقد نامدار دهه 50 و 60 خورشیدی که اخیراً در سن 75 سالگی دور از ایران در آمریکا چشم از جهان فروبست را، نسلی که در دهه 80 در ایران بالیده کمتر می‌شناسد. فرامرز سلیمانی اما در دهه 50 خورشیدی از پرشورترین و فعالترین شاعران جریانی در فضای شعر مدرن ایران بود که به موج ناب یا شعر ناب مشهور شد، در کنار پرویز اسلامپور و احمد رضا چهکنی و دیگران. اگرچه این موج چون امواج دیگر پس از دوره آرام گرفت و فرو نشست، اما تأثیرات تجربه گرایانه خود را در ذهن و زبان شعر مدرن و نسل‌های بعدی به جای نهاد. بعد از انقلاب نیست با محمد مختاری و جواد مجابی و عمران صلاحی و تنی دیگر گروه سه‌شنبه ها را راه انداختند. فرامرز سلیمانی که حرفش پزشکی بود در اوایل دهه 60 به آمریکا مهاجرت کرد، اما فعالیت ادبی را همچنان ادامه داد. 8 مجموعه شعر و 6 ترجمه از شعرهای پابلو نرودا از جمله شعر طولانی بلندی های ماچو پیچو از آن جمله‌اند. در برنامه امروز گفتگویی که پیش از این با زنده‌یاد فرامرز سلیمانی درباره خودش داشتم را خواهید شنید. اما نخست بخشی از یک شعر بلند فرامرز سلیمانی را با صدای شاعر بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان تصویر ماندر ما می‌ماند و ما می‌بینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی، نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایم نشانی دائمم را بپرسم، کسی در به رویم نمیگشاید، کسی دریچه ای را باز نمیکند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت هایم میگردم، کجاست این دفترچه های کوچولوی یادداشت هایم؟ کتاب ها و کاغذ هایم را ورق میزنم، دفترهای شعرم را باز میکنم، توی جیب هایم نشانی دائمم را میجویم.
آنچه که شنیدید شعری بود از فرامرز سلیمانی، شاعر و مترجم. آیه سلیمانی خیلی خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. شما یکی از فعالترین چهرهای ادبیات معاصر ایران در دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی بودین. مدت هاست که تقریبا هیچ اثر و مقاله از شما منتشر نشده، چرا؟
منتشر شده، شاید به دست مخاطب یا خواننده نرسیده ولی منتشر شده. من در این 25 سال اخیر در امریکا به امریکا بازگشتم، حدود 1000 مقاله چاپ کردم. بیشتر اینها البته در شهروند کانادا، بررسی کتاب امریکا، سیمرغ امریکا، یا در آرش فرانسه و در آفتاب نروژ و نشریاتی از این دست بوده. و به اضافه این که در این چند سال اخیر بیشتر اینها رو به خاطر دلزدگی از نشریات چاپی و کاغذی در وبلاگم یا در فیسبوک منتشر کردم. و در این حال کتاب هایی هم در این سال ها هم منتشر شده که نمیدونم شما از اونها اطلاع دارین یا نه.
اگر ممکنه اشاره بفرمایید به تعدادی از این کتاب ها.
اونایی که در ایران چاپ شده در این دهه اخیر شب رویایی ها بوده و نیما موج و دریا قصه برای کودکان بوده که همچنین آژینه گرگان کتاب 2000 کتاب عشق نرودا رو به ترجمه خودم منتشر کرده و در امریکا هم البته شبانه باغ سنگی و سبز و سپید و سرخ گشت دشت به فصلنامه دوران ویژه‌نامه شعر فرامرز سلیمانی رو درآورده و همینطور اگر به جشن ما آمدی ای غریب عاشقان بیا رو هم در تیراژ محدود پیمان نیو اورلینز منتشر کرده. یک کتاب هم در ونکوور کانادا به اسم در متح لیوان پرتغالی تنها منتشر شده.
آقای سلیمانی، تا دهه 50 تا پایان دهه 50 دست کم نام شما در کنار اغلب چهره‌های شعر آوانگارد ایران دیده شده، از شعر حجم و موج نو گرفته تا نوشتن مقالاتی درباره شاعران شعر ناب و غیره. آیا از دهه 60 خورشیدی از زمان مهاجرتون جریان‌های شعری ایران رو دنبال کردید یا اینکه؟
نه تنها دنبال کردم در دهه 60، بلکه طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه شهر غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
با شعر دهه 70 ایران و همینطور شعری که در دهه 80 ایران داره نوشته میشه چقدر از نزدیک آشنا هستید و دنبال کردین؟
بسیار بسیار آشنا هستم و این آشنایی به خاطر این بود که یک بلاگی رو به وجود آوردم به اسم آشنا که نمونه هایی از شعر دهه 70 و دهه 80 رو ارائه میکنم و یادداشت هایی هرچند مختصر براشون می‌نویسم و سعی میکنم که بیشتر و بیشتر با آشنا بشم.
با این ترتیب آنچه که بر شعر ایران گذشته در این دو دهه اخیر رو شما مجموعاً چطور ارزیابی میکنید؟
هنوز فکر میکنم که زود برای ارزیابی. بیشتر این شعر بر مبنای ساده نویسی به وجود اومد و منتها به ساده انگاری و ساده نگری منتهی شد در بخش عمدهش، ولی کوششی که انجام میشه رو نمیشه انکار کرد و بایستی باهاش همچنان راه اومد. اما یک در واقع تجربه ای هست در شعر که همیشه به تجربه های گذشته نگاه میکنه و شعر دهه 70 و شعر دهه 80 و حتی شعر دهه 90 که ما درش هستیم تا این بحث رو به پایان ببریم، اینها هم دارن با نگاه به گذشته و تجربه های گذشته تجربه های تازه رو ارزیابی میکنن که به تدریج نیاز به ارزیابی و ارزشیابی تازه‌ای داره.
خب پاسخ شما به نوعی ناظر بر تجربه گرایی مدام شعری است که در این سه دهه یا چهار دهه در واقع اتفاق افتاده. اما شما خودتون از کسانی بودید که به نوعی به شعر موج نو نزدیک بودید بسیار و همینطور انواع دیگری که نام بردید مثل موج ناب یا شعر حجم. سرنوشت این نهله‌های شعری یا این امواج و این تجربه‌های شعری با اون همه فضایی که در زمان خودش ایجاد کرد به نظر شما به کجا رسید؟ یعنی آیا در درون شعر بعد از نسل شما آیا تکثیر شد به نظر شما یا خاموش شدن؟
سرنوشت تمام این موجها و حرکتها سرنوشت شعر معاصر ایران است. همچنان که نیما هم میگه ای فسانه خواستند آنان که فرو بسته ره را به گلزار، خس به صد سال طوفان ننالد، گل به یک تون باد است بیمار، تو مپوشان سخنها که داری. ما این سخنها رو نباید بپوشونیم و این سخنها رو نمیپوشونیم و این سخنها رو عرضه میکنیم تا مجموعه اینها تبدیل بشه به شعر معاصر ایران.
خب به اعتبار این پاسخ آیا میتونیم بگیم که همه اینها دارن همدیگر رو همپوشانی میکنن و به تدریج تصویر شعر ایران در آینده در واقع به نوعی رقم خواهد خورد؟
همینطوره. یعنی سوال شما در واقع نگاه مثبت شما رو هم نشون میده. در واقع ما از شعر مشروطه که من به عنوان شعر پیشنیمایی ازش یاد میبرم و در واقع شعری که مقدمه ورود نیما و در واقع خبر آمدن نیما رو برای ما میاره، مثل شعر لاغوتی، شعر ده خدا، شعر عشقی و مانند آن، از اونجا شروع میشه و بعد شعر نیما به عرصه میاد در آغاز این قرن تقویم ما و شعر نیمایی و شعر نوی نیما به شعر فرانیمایی میاد که در این موجهایی که ازش عشق بردیم منعکس میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با زنده یاد فرامرز سلیمانی، شاعر، نویسنده و منتقد ایرانی که پیش از بالا گرفتن بیماری و درگذشتش با او انجام شده بود. سپاس از همراهی شما تا برنامه بعد.